أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. خب یکی از عوارض بحث های این ساعت همین جلساتی است که در فیضیه برگزار میشه. ما هم ولی طبیعتاً حالا حواس‌ها رو یه مقداری پرت میکنه و بعدم گاهی موارد متزاحم میشه دیگه، دوستان میخوان اونجا هم استفاده کنن. بنابراین حالا من امشب مباحث یه مقداری بحث خوبی هم میخوان انجام بدن راجع به احمد الحسنی. واقعا یه ابتلاییه و خب بازی خورده هم داریم، گرچه که خیلی مایه تعجبه یک طلبه این گونه بازی بخوره، شخصی که اصلا ندیده و ارتباط با ناحیه مقدسه. امروز اگر هم بخواد برای کسی ثابت بشه باید بالاعجاز ثابت بشه، یعنی امر معجزی نشان بده و الا صرف الادعا. حتی اگر ما بپذیریم که میتوان در دوران غیبت میتواند کسی ادعای ارتباط بکند و راست هم باشه، حتی اگر این رو بپذیریم کسی که ادعای ارتباط میکنه باید مطلبی رو ارائه بده که خارج از مسیر طبیعی وجود ارتباط رو برای ما اثبات کنه. فردی که ندیدنش، نه از خودش اعجازی بروز داده، نه حرف علمی قابل قبول خارج از مدار موجود، به این معنی که یه حرفی زده قابل قبوله، این باید از معصوم سارده شده باشه، ولی ما در مبانی چیزی پیدا نمی کنیم چنین چیزی. اما وقتی به ما فرمودن که اگر کسی ادعای ارتباط کرد ردش کنیم و از اون طرف هم این شخص اصلا رؤیت نشده، هیچ اعجازی هم ظهور و بروز نداده، جامعیت علمیش هم جایی اثبات نشده و بعد ادعی طلبه مرید او بشن، این از عجائبه، از عجائب. و اونگاه آدم پی میبره به این که مدعیان دروغین چه مدعیان پیامبری و چه مدعیان امامت و چه مدعیان نیابت از ائمه. حالا آدم پی میبره چرا بعضا کارشون میجنه، سبک مغز بی فکر در جوامع هستن و این بیفکرها جمع میشن و این گونه شخصی که ندیدنش، نه کسی تا به حال او رو دیده، نه مقرش معلومه، نه اعجازی از خودش نشون، صرف الادعا و ادعی به تبلیغ از او که پناه برمون. اصلا معلومه از کی هست؟ ببینید در حقیقت اینقدر کار هست که حالا شما اگر بخوای با همه اینا بری برخورد بکنی اون کار اصلی میمونه. حالا داستان یه بس برخورده، یه بس تأسفی است که از نظر علمی فرهنگی بر انسان مستولی میشه از چنین گرایشاتی. ولی حالا یه موقع هستش که یه کسی ظهور و بروز میکنه، اعجازی از خودش نشان میده، معجزی می آورد و این معجز دیگران رو درمانده میکنه، یا یک کسی یک محوریت علمی قوی پیدا میکنه، خب در این صورت میشه انسان اعوجاج رو بگه لهو شیئون، اما این تا به حال در این تاریخی که بنده حالا اعوجاج دیدم، چون خدای متعال ما رو در یک زمانی آورده که ظاهراً زمان ظهور و بروز اعوجاجات قبل از انقلاب چه اعوجاجاتی و بعد از انقلاب هم که تا به حال چنین موردی ندیده بودن که یک کسی اصلا ندیده شده، نه بار مبنای علمی داره نه اعجازی از خودش نشون داده و بعد یه عده‌ای مرید شده. این دیگه هازا شیئون. خب احمد الحسنی؟
آره.
نه اصلا اینجا تعبیر خواب نمی کنه.
نه
نه می دونم شما در حقیقت اگر استخاره گرفتین نبود بله خب هیچی استخاره شما رو درباره بندم اجرا کن.
خب اصلا این جوابش دادن
جواب فرمودین؟ نه می خواهم اینو عرض کنم که آیا اینها درباره فردی که رؤیت نشده اصلا دیده نمیشه برای عوام الناس بله، ولی برای یه طلبه ای که سال دهم حوزه بوده درس خارج داره میخونه این لا ینقضی تعجب الانسان فنام میبرید. خب در باب قاعده نفی سبیل و تمسک به آیه شریفه سوره نساء علت تفصیل صحبت کرد. ما حاصل کلام این شد که ما تردیدی در دلالت این آیه بر این قاعده نداریم و آنچه که از اشکالها گفته شد وارد نبود. خب بالاترین اشکالی که بر این روایت کردن بالاترین اشکال قرینیت موجود در خود آیه بود که این آیه صحبت از آخرت می‌کرده و بعد فرموده که ما برای کفار سبیلی قرار ندادیم که این اشکال رو ما در شب گذشته در خود سوره نساء قرینه‌ای پیدا کردیم که قطعاً قرینیتش از این قرینه اقواست و اون آیاتی که در خود سوره نساء در ارتباط با کفار و منافقین و مؤمنین صحبت کرده بود، دستبندی کرده بود، فرموده بود که اگر کفار کفاری باشند که با شما نمیخواهند به جنگن، سر نبرد با شما ندارند، اعانه بر جنگ با شما هم نمی کنند، خدای متعال برای شما نسبت به اونها سبیلی قرار نداده. خداوند متعال برای شما نسبت به اونها سبیلی قرار نداد. اون سبیل در اونجا قرینه است برای معنای سبیل در اینجا. چرا؟ چون در هر دو جا داره از ارتباط بین مؤمنین و کفار حرف میزنه. در یک جا از شما نفی سبیل کرد، در یک جا از کفار نفی سبیل کرد. و بنابراین دو تا اشکال مونده بود که اون دو اشکال رو هم امشب پاسخ بدیم و به آخرین مطلب بدیم. اشکال نداره، میگه فضل نابرتو کن علا بعضن فررز، میگه این تکمینیه، کاری به تشریع نداره. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم و انی فضلتکم علی العالمین. مهم برای ما اینه که ما از این آیه میخواهیم مانند روایت لازرر استفاده. ما از این آیه میخواهیم مانند دلیل نفی حرج استفاده کنیم، یعنی یک حکم حاکم بر سایر احکام به دست بیاریم، حکم حاکم بر سایر احکام، مانند حکم لاحرج، مانند حکم لازرر. چطور لازرر؟ بر همه احکام حکومت داره، کل حکم یوجب الضرر فهو منفی، کل حکم یوجب الضرار فهو منفی. ما از این آیه میخوایم اینجور استفاده کنیم، کل حکم یوجب از سلطنه لکافر علا مؤمن فهو منفیون. اینو میخوام استفاده کنیم و این بار میبره، میگن نه آقا این ربطی به این نداره. ما گفتیم چرا ربط داره؟ به قرینه آیه سوره. خب دو تا اشکال موند، این اشکال رو هم جواب بدیم و به قسمت آخرین بحثمون بپردازیم. یک اشکالی بود که مرحوم شیخ حر آملی وارد کرد. مرحوم شیخ الحر فرمود من قبول دارم آیه مربوط به نفی سلطه هست، اما کلیتش رو قبول ندارم. نفی جزئی کرده دلیشی، یعنی فرموده محاله یه روزی بیاد همه کفار بر همه مؤمنین سلطه داشته باشه، چنین چیزی من هم یه آیه اینو نفی بکنه. لن یجعل الله لجمیع الکفار علا جمیع المؤمنین سبیلا. امام این با سلطه جزئی منافع نداره. بنابراین شما نمیتونی به این آیه استدلال کنی بگی فروش عبد مسلمان به کافر حرامه. چرا؟ چون اینجا سلطه همه کفار بر همه مؤمنین که نیست، سلطه یک کافر است. یعنی او نفی چی میکنه؟ نفی عموم، یعنی سلب العموم میکنه، عموم و سلبه نه سلب العموم. عموم و سلب یعنی چی؟ یعنی این که همه نمیتونن بر همه، اما سلب العموم نمیکنه که بگه هیچ کافری بر هیچ مؤمنی سلطه نداره. این اشکالی بود که ایشون انجام داد، یعنی یه دونه دوتا اشکالی نداره. عرض میکنم میگه یکی دوتا ده تا صد تا اشکال نداره، اما این آیه داله بر این نیست. چرا؟ ایشون فهمون که ایشون مرحوم شیخ خود این رو جزء خطاهای فقها میاره که اینها بین عموم و سلب با سلب العموم همیشه اشتباه میکنن. در این آیه الف و لام آمده سر چی؟ سر کفار و مؤمنین. خب پس الف و لام به کفار عمومیت میده، الف و لام به مؤمنین عموم میده. معنا این میشه ولن یجعل الله لعموم الکفار علا عموم المؤمنین سبیلا. الف لام به چی کلیت میده؟ به مدخول خودش دیگه. الف لام یکی سر کفار اومده میشه عموم الکفار، یکی سر مؤمنین آمده میشه عموم المؤمنین، و معنا چی میشه؟ لن یجعل الله لعموم الکافرین علا عموم المؤمنین سبیلا. میگه بله درسته، سلب العموم شد. نه ما همین جا حرفه، چرا؟ میگه خیلی خوب عزیز من، ببینید ما برای این که یه کافری بر یه مؤمنی حق سلطه نداره دنبال دلیلی. آیون به این آیه استدلال کردن، گفت این آیه میگه حق نداره یه کافر بر یک مؤمن سلطه پیدا کنه. شیخ الهر میگه نه آقا، این آیه داله بر این نیست. جبه هم به قول عرفا جوابش بده. اما جواب ایشون این الف لام رو الف لام عموم داره، عموم گرفته، در حالی که باید ایشون سوال کنید این الف لام که الف لام عمومه چه عمومی؟ عموم ذکریه، عموم عهدیه، یا الف لام الف لام جنسه؟ این الف لام اگر الف لام جنس باشه معنا چی میشه؟ معنی این میشه لن یجعل الله لجنس الکافرین علا جنس المؤمنین سبیلا. درسته دیگه، الف لام جنس، جنس کافر بل جنس مؤمن حق سلطه نداره. یه دونه باشه جنس المؤمنه، ده تا باشه جنس المؤمنه، یه میلیارد هم باشه جنس المؤمنه. این الف لام جنسه، ولی الف لام جنس شد میشه چی؟ میشه سلب العموم. استقراق جنسه دیگه، بله، الف لام استقراق جنسه. وقتی استقراق جنس شد یعنی این حکمی که دارم میگم این همه این جنس رو شامل میشه. میگه چی؟ میگه ما جا ان رجل، میگه این چه الف لامیه؟ میگه الف لام استقراق جنسه، یعنی اصلا جنس من پیش مرد نیم، تموم شده را. اما اگر الف لام عهد گرفتی میگه اون مرده، حالا یا عهد ذهنی در جمع هم همینطوره. ما جا ان المؤمنون، مؤمنون پیش من نیمدن، میگه این چه الف لامیه؟ میگه الف لام عهده، اون مؤمنینی که اونجا بودن نیومدن. میگه نه، این استقراق جنسه. یعنی چی؟ مراد من این بود که هیچ مؤمنی بیشه من نیامده. این الف لام در اینجا الف لام چیه؟ جنس. این اول. و ثانی، فرض بگیریم کلام شیخ الهر درست و این الف لام الف لام عمومه، عموم فردی و افرادیه و معنا این میشه خدای متعال برای عموم کفار بر عموم مسلمان ها جعل سبیل نکرده. پس جناب شیخ الهر این مقدارش این آیه ثابت میکنه؟ میگه بله. میگه خیلی خوب، للجزء علالجزء به عدم القول بالفصل اثبات میشه. یعنی چی؟ یعنی هر کی گفته کفار عموما حق سلطه نداره و از این آیه استفاده کرده، گفته جزء بر جزء هم حق سلطه نداره. یعنی هر کی از این آیه نفی السلطه رو فهمیده، چی فهمیده؟ نفی کل و جزء رو فهمیده. یعنی ما نداریم یه کسی گفته باشه در فقه که عموم الکفار بر عموم المؤمنین حق سلطه ندارن ولی جزء الکفار بر جزء المؤمنین حق سلطه دارن. ما در فقه کسی رو نداریم از این آیه کل بر کل رو استفاده کرده باشه ولی گفته باشه جزء بر جزء دلالت نداره. هر کی گفته این آیه برای سلطه هست کل و جزء رو گفته، هر کی گفته این آیه برای سلطه نیست کل رو گفته نیست. قائل به فصل ما نداریم. پس قول صاحب وسائل این میشه چی؟ میشه ابداع قول سوم و این در فقه باطل. بله کافر بر کافر سلطه داره. این آخرین اشکال چیه؟ آخرین اشکال که بعضی ها انجام دادن آوردن اون اینه که آقا مدخول لن در اینجا استقباله. خدا متعال فرمود چی؟ لن یجعل الله للکافرین آینده رو میگه، پس مربوطه به قیامته. شما میخوای مطلق استیلا رو نفی کنی، این آیه مستقبل رو میگه. خب مستقبل در این دنیا رو میگه یعنی چه؟ زمان نداده که، پس معلوم میشه باید آخرت رو بگه. بله؟ خب جواب این میدیم، میگیم آقا به طور کلی لن برای نفی الابد است. لن لنفی الابد، لن نفی می کند حکم را عن الماده مطلقا. ما یه رویت داریم، ماده است، این ماده میره در هیئت ماضی، مضارع، امر، نه. شما اگر بخوایی بگی خدا دیدنی نیست، نفی بکنی مادت و رؤیه را از چی؟ از خدا. عبارت عربیش چیه؟ شما اگر بخوای به یه نفر بگی که خدا دیدنی نیست، چه در گذشته، چه در حال، چه در آینده، در عربی صیغه‌اش چیه؟ میگن آقا هرگاه خواستی یک ماده را، ماده حکمی رو ازش ابدا نفی کنی، باید با لن میاد. لنم فقط سر مضارع در میاد. بنابراین لن ترانی یا موسی معناش نیستش که حالا میتونی بعدا نمیتونی. میگه من دیدنی نیستم. لن ترضا عنک الیهود ولن نصارا حتی تتبع ملتهم، یعنی در آینده راضی نمیشن، حالا ممکنه راضی بشن. میگه نه بابا اینا راضی بشو نیستن. لن تستطیعوا، لن تستطیعوا در کجا گفت مثنا و ثلاث و بجه به کیا گفت آفجی ها که مخواه بگیری، گفت ببین اگر نمیتونی برید یکی دو تا سه تا چهار تا. خب و این خبتم الا تعدلوا فواقع. بعد در اون آیه فرمود ولن تستطیع، نمیتونی، اصلا نمیشه. نه این که در گذشته میشده حالا نمیشه، یعنی بگی آقا الان زمان، نه نمیشه. و بعد من گفتم که خب یعنی خدای متعال چهار تا بند گرفتن رو تعلیق بر محال کرده، چون در این آیه گفت چی؟ گفت برید یک دو سه چهار بگیرید، این خفتم الا تعدلوا فواحده، اگه میترسی نمیتونی عدالت برقرار کنی یه دونه. بعد در اون آیه فهمود لن تستطیع، اون نمیتونی. گفت یعنی چی؟ در این آیه حرفش بس کرده؟ گفت نه. گفت ماجرا چیه؟ گفت بابا در اینجا فراخوان به عدالت اجرایی کرد، در اونجا عدالت الحب میگفت. گفت نمیتونی این چهار تا رو یه رقم دوست داشته باشی، بالاخره یکی خوشگلتره، یکی زشتره، یکی خوش اخلاقتره، یکی بد اخلاقتره. ها ها، در اینجا عدالت عملی رو گفت. با چهار تا زن گرفتی، یه شب پیش این، یه شب این، یه شب این، یه شب این. خداش رحمت کنه مرحوم مجتهدی، در درس های اخلاقی که میداد خیلی توصیه میکرد، میگه مثلا فکر دو تا زن هم نکن. مرحوم مجتهدی استادم فکرش هم نکن. بعد خب خیلی هم ایشون شوخ هم بوده اینا، میفهمون که بله اگر کسی بتونه عدالت رو برقرار کنه آره، اما سخته. فرمود من میشناختم فلانی اسم عالم رو هم میدونم، گفت ایشون دوتا زن داشت. بعد هندونه میگرفت، میومد این هندونه رو اوسط خط میکشید، اوسط نصف کرد، بهش گفتن آقا خود دوتا هندونه بخرد. گفت نه ممکنه اون یکی شیرین تر باشه، این کمتر، این عدالت. یه دونه میخرم عوضم. گفت نون میخرید؟ دقیقا نگاه میکرد ببینید که این نون بالا پایینش کدوم برشتش. اگر بالا پایین فرق داشت از وسط نصف میکرد، اگر این ورمار فرق داشت از این ور نصف میکرد. بعد اون وقت ترازو میذاش میکشید. بله؟ میگو این خلافه عدالته. آبار ایش الله میگو خانم نباید بره کار کنه، من باید کار کنه. گفت این نوشه جونش. اما ما هم گفتیم استاد این نوشه جون نداره، پدرش نداره، این هر دو رو بره طلاق بده خیال راحت. پس بله لن نفی می کنه لنفی الحکم عن الماده مطلقا. بنابراین توجه به زمان نداره، هیئت دخالتی نداره. این کسی که این اشکال کرده دقت به این نداشته که لن لنفی الحکم عن الماده مطلقا بلا حیث زمانه. لن اینجوریه مثل در قرآن فراوان به کار رفت که لن عبور لن ترانی لن ترزا. بله او ارزم خدمت شما که و لن تنال البر حتی تنفقو و متاهبون. این معناش این نیستش که بعدها اینجور نیست، نه، میگه اصلا بر نیکی ها قابل وصول نیست الا اینکه که مماتون تاهبون باشه. خب ما یه مطلبی رو در اینجا حالا باقی میمونه و اون این که خب حالا معنای سبیل چیه. تلاش کردیم گفتیم آقا این آیه دال بر چیه؟ قاعده نفی سبیله. خب سبیل یعنی چی؟ اگر یادتون باشه در نوشته های قبل گفتیم که گفتن 11 معنا برای سبیل در قرآن گفته شده. در اینجا مراد از سبیل چیه؟ ما در خود این سوره در سوره نساء قرینه پیدا کردیم که دلالت کنه سبیل یعنی سلطه، سبیل یعنی سلطه تسلط. قرینمون کدومه؟ آیه 91 از سوره نساء. لاله نه ببینید 91 معنا میکنه سلطان، به سلطان. یعنی قرینه است برای اینکه معنا چیه؟ مراد از سبی سلطان، سلطه. ببینید آیه دیشب رو ما قرینه قرار دادیم. آیات دیشب در نوشته دستتون هست، من آیات رو بخونم چون کاملا برای این قرینه است. آیات دیشب این بسم الله الرحمن الرحیم و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا. و اول نوشته دیشب و دولو تکفرون کما کفرو فتکونون سوا فلا تتخذو منهم اولیا حتی یهاجروا فی سبیل الله فان تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا الا الذين يصلون الى قوم بينكم وبينهم ميثاق او جاءوكم حسرت صدورهم ان يقاتلوكم او يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم خب فان اعتزلوكم فلم يقاتلوكم والقوا اليكم السلام فما جعل الله لكم عليهم سبيلا. درست شد؟ اینجا کلمه چی به کار برد؟ سبیلا. حالا آیه 91 چی میشه؟ چی میفرماید؟ میفرماید که ستجدون آخری نوشته ایست که امشب بهتون داریم ستجدون آخری یریدون ان یعمنوک و یعمنو قوم. یه گروه دیگر رو پیدا میکنی اینه خیلی زرنگه، هم میخواد از دست شما راحت باشه هم میخواد قومش رو از دست شما راحت کنه. قومش با شما جنگ داره اما خود یه جوری راه بره که نه خودش از شما ضربه بخوره نه قومش از شما ضربه بخوره. بله یعمنو کن از شما ضربه نکنه، یعمن و قومه هم به اونا هم چی بردن آن. اینا اینجوری هست کلما ردو الالفتنه ارکسو بیها، اما تا ببینن زمینه جنگ علیه شما هست چیکار میکنن؟ میجنگن با شما. چیکار کنی؟ اینا فَإِنْ يَعْلَمْ يَعْتَزِلُوكُمْ، این اگر نیمد بی طرفی اعلام کنه، و یلقو الیکم السلام، اگر نیمدن با شما دست آشتی بدن، و یکفو ایدیهم، اگر دست از شما نکشیدن، فخذوهم و اقتلوهم حیث ثقفتموهم، خب و اولئک جعلنا لکم علیهم سلطانا مبینا. این سلطانن مقابله اون سبیلاسا، گفت برای اونایی که آشتی کردن سبیلی نداری، اینجا میخواست بگه چیه؟ بر اینا چی داری؟ سبیل دارید؟ گفت چی؟ اون سلطان دارید. پس این کلمه مراد از سبیل رو برای ما روشن کرد که در آیه لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، مراد از سبیل چیه؟ سلطانه. بله ببینید خدای متعال وقتی که در آیه بعدی معادل اون سبیل رو سلطان میارن، یه خیلی زیبا معنا میکنه دیگه، همه مشکلات رو حل میکنه. خب پس مراد از سبیل شد چی؟ سلطان. حالا آیه خیلی معلوم شد، لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سلطانا، هیچ سلطه
نیست.
سبیل از اینجا معنای سبیل معلوم میشه. سلطان یعنی چی؟ یعنی حق تصمیم گیری. سلطان یعنی چی؟ حق امر و نهی. نتیجه این میشه که هیچ کافری بر هیچ مؤمنی حق دستور دادن، هیچ مؤمنی حق نداره خودش رو در وضعیتی قرار بده که کافر بتواند به او دستور بده. این اطلاق آید اون تا میخوام این کم حرفی بزنیم و اون این که مطلق السلطه را این آیه حرام میکنه، نه سلطه مقیده. اگه بخوایم سلطه رو مقید کنیم باید دلیل بیاریم. یعنی چی؟ بعضی ها ممکنه بگن سلطه زمانی حرامه که موجب ذلت مؤمن باشه، اما اگر سلطه موجب ذلت نباشه چه اشکال داره؟ ممکنه بعضی ها بگن سلطه زمانی حرامه که موجب اذلال مؤمن باشه، یه اذلال با دانزال داریم، یه اذلال با سادوان. اغلال یعنی گمراه کردن، اذلال یعنی ذلیل کردن. ممکنه بیاد بگه آقا ما زمانی سلطه رو ممنوع میدونیم که باعث گمراهی مؤمن بشه. نه، این آیه مطلق میگه، میفرماید حق نداره یک مؤمن خودش رو تحت سلطه یک کافر قرار بده، ولی اینکه موجب ذلت هم نباشه، ولی اینکه موجب کفار گمراهی هم نباشه. به همین جهت اگر یک مسلمانی بره نوکری یک کافر را قبول کنه، در عرف نوکری یعنی چی؟ یعنی الان این آیونی که میرن در بلاد کفر میره کارگر میشه، اونجا کارگری ذلت نیست مثلا، اما حرامه. چرا؟ چون اون کافر نسبت به این چی داره؟ حق دستور امر و نهی داره، بالا سلطان ها. این آیه علل اطلاق نفی کرد. اگر شما بخواهید مقیدش کنید باید دلیل خواهید. پس تا اینجا او وقت اگر اینجور شد، این مواردی که در فقه بردن که گفتیم مواردو 10 جا در فقه گفتیم استدلال کردن به این آیه، یکی رعن، یکی ارتقان، یکی عبد مؤمن، یکی وسیع وکیل، همه این است. نه همه درسته، اما اینا همه موارد و مصادیق جزئی است. اگر یک جایی یک قراردادی باعث بشه که کفار بر مجتمعی از مؤمنی حق دستور داشته باشه، یا نظام ها. در این آیه هم کفار رو مقید به حربی نشن، جنس معلفه ها استفراغ الجنس گرفت، قراردان های بین المللی که مربوط میشه به کفار اگر ما اونا رو امضا بکنیم و موجب بشه اونا بتونن از ما حساب کشی کنن و ما رو در دادگاه ها محکوم کنن به اون دلیل، حکم اولیه‌اش چیه؟ طبقه آیه میشه حرام. لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیلا، یه حکم اولیه. ما قراردادهای بین‌المللی که الان داریم امضا میکنیم و بسیارش با کفاره، اینا چگونه توجیه میشه؟ انشالله در جلسات بعد از محرم که ما دلیل دوم و سوم رو که محرم منصرفه به تعطیلات دهست دیگه، بله منصرفه انشالله، بله ما روایت اشکال الاسلام یعلو ولا یعلو علیه رو اینا ارشالیزیم، بعد میرسیم به بحث در عناوین مجوزه عناوین ثانویه تا این بحث روابط انشاءالله فعلا علی الاطلاق همینه و بحث قویی هم هست. الله بزرگ.